الخامس حصول العلم الاجمالی لكل احد قبل الاخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات و محرمات کثیره فی الشریعه و معه لا یصح خود تمسک به اصل البراءه. بحث ما در مورد اجرای اصل براءت بود. مصنف فرمودند اجرای اصل براءت در شبهات موضوعیه هیچ شرطی ندارد، چون ادله‌ای که دلالت می‌کنند بر مشروعیت اصل براءت مطلق بوده، عام بوده، تنها یک صورت را خارج می‌کنند و اونجایی که برای مکلف علم حاصل شود. وظیفه مکلف تحصیل علم نیست، چون ادله می‌فرمایند کل شیء لک حلال حتی تعلم یا حتی یستبینه، تبیین بشه. نمیگه شما برو دنبالش تحصیل بکن. اما در شبهات حکمیه برای اجرای اصل براءت بعضی از اصولیون مثل فاضل تونی شرایط متعدده ای ذکر کردن که مورد قبول مصنف نیست و در ادامه اونو مورد نقد و بررسی قرار میده. تنها شرطی که مورد قبول مصنف واقع شد این است که باید فحص کند، باید در ادله شرعیه تحقیق و تفحص کند. بعد گفتن ما در دو مسیر باید بحث کنیم، یکی در مورد اصل فحص و یکی در مورد مقدار فحص. اما در مورد اصل فحص باید در مورد این نکته بحث کنیم که چرا فحص کردن لازم است، به چه دلیلی شما میگویید که تفحص لازم است. من تو بحث شرح لمعه چندین باری مطلب رو گفتم، هر حکم شرعی که ما بخوایم به عنوان وظیفه، به عنوان تکلیف بر عهده مکلف قرار بدیم، این یعنی کلفت، سنگینی. تا زمانی که مجوز نداشته باشیم، دلیل بر مشروعیت نداشته باشیم، جایز نیست. در ما نحنفی هم ما باید اینو ثابت کنیم. شما بگید که آقای مکلف، آقای مجتهد، شما زمانی میتونی اصل براءت جاری کنی که اول تحقیق کنی، اول تفحص کنی، یعنی ادله شرعیه رو، آیات و روایات رو زیر رو کنی. وقتی که دیدی در مورد این موضوع شرعی حکمی وارد نشده، میتونی براءت جاری کنی. خب این کلفت، این سنگینی است، باید دلیل داشته باشه. ایشون برای مشروعیتش در مجموع 5 دلیل ذکر میکنن. دلیل اول ایشون اجماع قطعی بود، اتفاق نظر علما بر این که اجرای براءت قبل از فحص جایز نیست. ما دیروز تذکر دادیم چون طبق نظر مصنف اجماع منقول محفوف به قرائن حجته، لذا در ادامه میگه که همین اجماع کفایت میکنه. دلیل دوم این بود که آیاتی و روایاتی دلالت میکنن بر وجوب تحصیل علم. و وقتی تحصیل علم لازم باشه، یعنی شما باید را بیفتی و بری ادله شرعیه رو بررسی کنی. خواهی معناش اینه که اجرای براءت قبل از تحقیق، قبل از فحص جایز نیست. دلیل سوم مصنف این بود که در بعضی از روایات بر انسانی که از روی جهل گرفتار معصیت شده است، او رو مورد مذمت، مورد توبیخ قرار داده و او را مستحق اقام میداند. خب عقل میگوید در هر موردی که من تحقیق و تفحص نکنم و بخوام عملی رو انجام بدم، من مستحق اقامم، احتمال داره اقام بشم و دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبت. لذا به دلالت التزامی عقلی تحصیل علم واجبه، و زمانی که تحصیل علم واجب باشه، در چنین مواردی اجرای براءت قبل از تحصیل علم، قبل از تفحص جایز نیست. اما دلیل چهارمی که ذکر کرده بودن دلیل عقلی بود، اینکه عقل انسانی را که قدرت بر تحقیق و تفحص داشته باشه و دنبالش نره رو معذور نمیدونه. به تعبیر دیگر عقل مؤاخذه چنین انسانی را جایز میدونه، مؤاخذه او را مؤاخذه قبیح نمیداند. خب اینم باز عقل دلالت بر این میکنه که برای دفع ضرر محتمل بره تحقیق کنی و تفحص کنی. این مباحث جلسه قبل بود، اما ابتدای جلسه امروز دلیل پنجم که مورد قبول مصنف واقع نمیشه، باید خوب دقت کنیم. دلیل پنجم بر چی؟ وجوب اصل فصل. چرا ما قبل از این که بخوایم براءت جاری کنیم اول وظیفه ما اینه که تحقیق و تفحص کنیم؟ خب این دلیل رو قبلا خوندید، در جای جای اصول خوندید، در اصول مظفر هم خوندید، و اون علم اجمالی کبیر بود. علم اجمالی صغیر به چی میگفتن؟ به این که من میدونم مثلا نمازی در ظهر جمعه بر من واجب است، اما نمیدونم اون نمازی که بر من واجب است نماز جمعه هست یا نماز ظهره. این ازش تعبیر میشد به علم اجمالی صغیر، یعنی علم اجمالی که اطرافش محدود است. در جایی که علم اجمالی صغیر داشته باشی شما میتونی برای اجاری کنی؟ چرا؟ چون شک شما شک در تکلیف نیست، شک شما شک در مکلفون به هست، بعد از علم به چی؟ به تکلیف. خب در ما نهنفی مصنف میگه هر مکلفی، هر مجتهدی وقتی ابتدا نظر به شریعت میکنه این مقدار رو میدونه که افعال آدمی خالی از حکم شرعی نیست. ما اینو قبلا تو اصول فقه گفتم، جزوه نوشتید که انسان کالبهائم نیست. خداوند متعال لطف کرده در حق بشریت و خواست او رو به مرتبه اعلا، به اون مطلوب نهایی خلقت برسونه، لذا اونو مثل حیوانات رها نکرده، برای اعمالش و برای رفتارش حد و حدودی قرار داده که میشه همون تکلیف. لذا وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که در بین این اعمال و رفتار، در بین این اشیا و زوات قطعا واجبات و محرماتی وجود دارد. این یعنی علم به چی؟ تکلیف. اما مکلفون به رو نمیدونیم، نمیدونیم استعمال دخانیات آیا حرام است یا مباح است، نمیدونیم آیا دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا مستحب است. خب اونجایی که شما علم اجمالی صغیر داشتید مگه علم به اصل تکلیف نداشتید؟ مگر شک شما در مکلفون به نبود؟ خب در ما نهنفی هم علم به اصل تکلیف داریم، فقط تفاوتش اینه که در اونجا علم به نوع تکلیف داشتیم، اینجا علم به چی داریم؟ جنس تکلیف. اصل الزامو میدونم، میدونم که بین این اعمال تکالیف لزومی وجود دارد، اما نمیدونم که این لازم است، آیا لازم است به نحو وجوب یا لازم است به نحو چی؟ حرمت. لذا مصنف یعنی استدلال پنجم اینه که همانطور که در علم اجمالی صغیر مانع اجرای براءت میشه، در علم اجمالی کبیر هم مانع اجرای چی میشه؟ براءت میشه. چون علم به اصل تکلیف دارم، نهایتا مکلفون بها برای من روشن نیست. یا به تعبیر دیگه مجرای اصل براءت در جایی که من شک در تکلیف داشته باشم، اما در ما نهنفی از مصادیق شک در چی میشه؟ مکلفون به میشه. این فعلا پاراگراف اولش تا این قلته الخامسو بخونم بعد میگم بنویسید. بالاخره ما اونی که برای شارع حائز اهمیت، مباح و مستحب و مکروه حائز اهمیت نیست، اونی که برای شارع حائز اهمیت واجبات و محرماته، و منم میدونم که بین این هزار تا اعمال و رفتار یه تعدادش واجبه یه تعدادش هم حرامه، اشکال نداری با اوناش کار نداریم که علم اجمالی ما این دوتا رو شامل میشه. لذا رو هر موردی که شما انگوش بذاری احتمال وجوب داره، احتمال حرمت هم داره، همونجور که احتمالات دیگر هم داره. پس علم داریم به اصل لزوم نسبت به این مجموعه، اما نمیدونیم این لزومی که من علم دارم، مثلا علم به حرمت دارم اجمالا، آیا علم حرمت پرش اینو میگیره یا اونو میگیره؟ شما مکلفون به دیگه. مثل اینکه شما کسی قسم میخورد بر ترک وطی یکی از زوجاتش، چهار تا زن داشت، الان علم به حرمت داره یا نداره؟ خب یه موردش حرام است، مورد مباح دیگه. این میشه از مصادیق شک در چیه؟ مکلفون به دیگه. از مصادیق شک در تکلیف که نمیشه. چرا؟ چون نمیدونه مکلفون بهش اینه یا اینه یا اونه یا اونه. البته بعضی این موارد رو از مصادیق شک در تکلیف میدونستن. غیر از مثلا میگفتن که در شبهات غیر محصوره غیر از مورد آخر رو انجام نمیدیم، بقیه رو انجام میدیم. خب این انقلتای بعدیه. بهش میرسه. الخامسو حصول العلم الاجمالی لکل احدن، برای هر مکلفی حاصل شده است علم اجمالی برای هر مکلفی قبل الاخذ فاستعلام المسائل، قبل از اینکه شروع کند در تحقیق و تفحص نسبت به چی؟ مسائل. علم اجمالی به چی داره؟ به وجود واجبات و محرمات کثیرت فی شریعت، میدونه که واجبات و محرمات بسیاری در شریعت وجود داره. و معهو، و با وجود این علم اجمالی، ضمیر معهو میخوره به علم اجمالی، و با وجود این علم اجمالی لا یصح تمسک به اصل براءت. چرا؟ لما تقدمه، به خاطر چیزی که در گذشته بیان شد، من ان مجراهو، ضمیر مجراهو میخوره به اصل براءت. الشک فی اصل التکلیف لا فی المکلف به مع العلم بیت تکلیف، مجرای اصل براءت شک در تکلیفه، نه شک در مکلفون به، در صورتی که علم به اصل تکلیف دارد. و در ما نحنوی فرض این است که علم به اصل تکلیف داره، میدونه تکلیفی داره، اما نمیدونه اون تکلیفایی که حرامن اینا هم تکلیفایی که واجب نیست، مکلفون بهش رو نمیدونه. به تعبیری متعلق تکلیف رو نمیدونه، اصل تکلیف رو میدونه. بعد از اینکه عبارت تموم شد علامت بزنید، بنویسید. حاصل دلیل پنجم این است که یک امر در نزد اصولیون مسلم و پذیرفته می باشد و آن این که مجرای اصل براءت در مصادیق و مواردی است که از نوع شک در تکلیف باشد، نه شک در مکلفون به بعد از علم به اصل تکلیف. و در ما نحنفی هر مکلفی از همان ابتدا با یک نگاه کلی به مجموعه اعمال و رفتار در میابد که نسبت به این اعمال و رفتار برای او تکالیفی ثابت شده است، چون آدمی کلبهائم رها نشده است. و از بین این تکالیف بسیاری از آنها از نوع واجب و بسیاری از آنها از نوع حرام می باشد، لذا مکلف اجمالاً علم به اصل تکلیف و الزام دارد و نهایتاً مصادیق و موارد آنها را نمی‌داند و این یعنی شک در مکلف به و متعلق تکلیف بعد از علم به اصل تکلیف که مجرای احتیاط می باشد نه براءت. این یه بیان، این بیانیه که در انتهای عبارت اومده. نقطه بذارید، میخوام بیانی رو بگیم که در اول عبارت اومده، حصول العلم الاجمالی قبل الفلان و معهو با وجود علم اجمالی، ما همونو توضیح بدیم چون یه بیان دیگه در حقیقت. نقطه بذارید، به عبارتی دیگر یا به تعبیر دیگر، یک امری در بین اصولیون مسلم و پذیرفته شده است و آن این که اگر در موردی علم اجمالی وجود داشته باشد، اصل براءت جاری نمی شود و به تعبیر دیگر علم اجمالی مانع از اجرای اصل براءت می شود. چرا علم اجمالی مانع از اصل براءت می شه؟ چون اصل براءت می خواد بگه آزاد باش، خلاص، تکلیف نداری، برو راحت باش. اما علم اجمالیه داره اونجا چشمک میزنه کجا؟ اونی که من میدونم تو رها نشدی، همین جوری نمیخواد، نمیتونی بری، دو تا با هم سازگاری نداره. لذا با وجود علم اجمالی اصل براءت جاری نمیشود و علم اجمالی بر دو دسته میباشد. نقطه، علم اجمالی صغیر مانند این که مکلف می داند در روز جمعه نمازی بر او واجب است اما نمی داند نماز او نماز جمعه هست یا نماز ظهر. و علم اجمالی کبیر مانند ما نحن فی که مکلف اجمالاً می‌داند در بین اعمال و رفتار و اشیاء و ذوات واجبات و محرماتی در حق او جعل شده است ولی موارد و مصادیق آن برای او روشن نیست. و همانطور که علم اجمالی صغیر مانع از اجرای براءت می باشد، بلکل علم اجمالی کبیر نیز مانع از اجرای براءت می باشد. این دو بیانی که در عبارت الخامس هست. فایدش اینه که در علم اجمالی صغیر و آقایون همه قبول دارن مانع از اجرای براءت میشن، علم اجمالی کبیر و بعضی قبول ندارن. در علم اجمالی صغیر علم به اصل تکلیف هست، به نوع تکلیف هم هست، اما در علم اجمالی کبیر علم به نوع تکلیف نیست، علم به اصل الزام جنس تکلیف. برای قبلا توضیح دادیم که گفتیم که بعضی ها در جایی که علم به جنس تکلیف باشه رو مانع از اجرای براءت نمیدونن، اما مرحوم شیخ در چنین مواردی رو در خیلی از موارد مانع از اجرای براءت میتونه. خب فإن قلت، خوب دقت کنید، این قلته رو خوب دقت کنید که قلته براتون روشن بشه. خب الان این مستدل یعنی کسی که دلیل پنجم رو ذکر میکنه حرفش این شد، در اینجا علم اجمالی وجود دارد، درسته؟ دو تا حرف بیشتر که نیست که، در اینجا از مصادیق شک در مکلفون به هست، حرفش این شد دیگه، به خاطر این اصل براءت جاری نمیشه. مستشکل میگه این حرفی که شما میزنید اگه در ما نحن فی درست باشه دیگه هیچ وقت نباید اصل براءت بتونیم جاری کنیم. چرا؟ چون شما همه اعمال و رفتار رو، همه آیات و همه روایات رو زیر رو کردید، درسته؟ هزار تا اعمال و رفتار و ذوات و اشیا داریم، فرزن 800 تا رکمشو در آوردی، 200 تاش موند. الان 200 تا چی میشه اینجا؟ میتونیم برای جاری کنیم؟ مگه این 200 تا داخل در اجمالی شما نبودن؟ خب باز مانع از اجرای براءت میشه دیگه. مگه این 200 تا باز از مصادیق شک در مکلفون به نمیشه؟ خود نمیشه اصلا برای جاری کرد دیگه. حال اینکه اصولیون بعد از اینکه تحقیق و تفحص کردی اصل براءت چی میدونن؟ جاری میدونن که. این چجوری میخواید حل کنید؟ این ایرادشه. متوجه ایراد شدی چی شد؟ فإن قلت، عبارت بخونم بعد میگم بنویسید، هازا، بالا هازا علامت بزنید برمیگردم میگم بنویسید، هازا یقتضی، این بیان شما اقتضا میکند عدم جواز رجوع الی البراءت فی اول الامر. در بعضی از نسخ در فی اول الامر نیست و به نظرم نباشه بهتره، چون ما بحث ما دیگه در اول هم نیست، کجاه؟ بعد از تحقیق و تفحصه، لذا نباشه بهتره. پاورقی هم داره که در بعضی از نسخه ها نیست، لذا این نباشه بهتره. خب این اقتضا میکند عدم جواز رجوع الالبراعت ولو بعد الفصل، همونجوری که اول هم نمیشه بعد فصل هم نمیشه، لذا اون اول هم با بعد فصل هم با همدیگه سازگاری نداره. لأن الفحص، چون فحص لا یوجب جریان البراءت مع العلم اجمالی، با وجود علم اجمالی که دیگه نمیشه براءت جاری کرد که. بالا هازا بنویسید، توضیح اشکال این است که مطابق دلیل پنجم شما ما نحن فی را از مصادیق علم اجمالی و شک در مکلفون به قرار داده اید، به همین جهت فرمودید اصل براءت جاری نمی شود. و حال این که اگر این گونه باشد که شما فرمودید، نباید بعد از فحص نیز اصل براءت جاری گردد، چون علم اجمالی نسبت به موارد باقی مانده ثابت است و آن موارد نیز از مصادیق شک در مکلفم به خواهد بود و با وجود علم اجمالی و شک در مکلفم به جایی برای اجرای اصل براءت وجود نخواهد داشت، در حالی که به اتفاق اصولیون بعد از تحقیق و تفحص اصل براءت نسبت به موارد باقی مانده جاری می شود. خلاصه اینکه این حرف شما یه تالی فاسدی داره. حرف شما نتیجش اینه که ما باید بگوییم اصل براءت حتی بعد از فحص هم جاری نمیشه. حالا اینکه هیچ اصولی این حرف رو قبول نداره. اصولیون قائل به این هستن که قبل الفحص اصل براءت جاری نمیشود، اما بعد الفصل اصل براءت جاری می شود. و شما وقتی ما نحن فی بازگشت به علم اجمالی میدید، علم اجمالی وقتی پرش این 800 تا رو میگیره، 200 تا رو میگرفت دیگه، همه رو شامل میشد. قول تو جواب از این ایراد که مرحوم شیخ این جواب رو قبول نمی کنن. خوب دقت کنید، ایشون میگه که باید خوب دقت کنید، ایشون میگه، این تعبیر منه، ایشون میگه علم اجمالی ما از همون اول محدوده، نه علم اجمالی ما نامحدود باشه و همه رو شامل میشه. چجوری؟ میگه از همون اولی که ما علم داریم، چجوری علم داریم؟ اینجوری علم داریم. آها، ما اینجوری علم داریم. مثلا میگیم که از بین این هزار تا اشیاء و ذوات و اعمال و رفتار یه تعدادش حرامن که حتما من بگردم پیداش میکنم، یه تعدادش هم واجبه که من حتما بگردم پیداش میکنم. و وقتی من گشتم پیدا کردم، مازادش چی میشه دیگه؟ نه حرامه نه واجبه. خب میتونم با خیال راحت اصلا برای اجاری کنم. بعد مرحوم شیخ میگه واقعا علم اجمالی که ما داریم اینجوریه، یعنی علم اجمالی ما اینجوریه که من علم به واجبات و محرماتی دارم که اگه زحمت بکشم به مدرکش میرسم. من میدونم واجبات و محرماتی در شریعت هست، من اینو علم دارم. علم اجمالی من محدود و مقید به قیدی نیست. قول تو بخونم بعد میگم بنویس. المعلوم و اجمالاً، اون چیزی که معلوم است به صورت اجمالی، وجود و تکالیف الواقعیت فلوقای علتی یقدر و علل وصول الی مدارکها، که مکلف قادر به مدرکش برسه. و اذا تفحص و عجز عن الوصول الی مدارک الواقعته، وقتی تفحص کرد و دیگه بیشتر از این دست پیدا نکرد، خرجت تلک الواقعته. مثلا استعمال دخانیات، آقا استعمال دخانیات حلال یا حرامه؟ میگه من که گشتم هیچی پیدا نکردم، اگه بود پیدا میکردم، پس نیست. خب اینجوری باشه که نیست به برات دیگه نداریم که. خرجت تلک الواقعته، بلاش بنویسی واقعه مشکوک، عن الوقای علتی علم اجمالا به وجود تکالیف فیها، فیرجعو یا یرجعو فیها الال براعت، مکلف رجوع میکند به براعت. بالای المعلوم و اجمالن اما مالای قول تو علامت بزنید، بنویسید. خلاصه این جواب آن است که ایراد گذشته در صورتی وارد است، ایراد گذشته در صورتی وارد است که علم اجمالی مکلف نسبت به همه اعمال و رفتار و اشیاء و ذوات به طور مساوی تعلق گرفته باشد، لذا بعد از اینکه تعدادی از واجبات و محرمات را بعد از تحقیق و تفحص کشف نمود، هنوز علم اجمالی او به حال خود باقی بوده و مانع از اجرای براءت می شود. و حال اینکه علم اجمالی مکلف تنها به مواردی تعلق گرفته است که فرزن مکلف قدرت بر دسترسی به آن موارد دارد، یعنی علم اجمالیش محدوده، لذا بعد از پایان رسیدن تحقیق و تفحص اگر در موردی مثل استعمال دخانیات شک نماید، بلگول مشکوک خارج از متعلق علم اجمالی می باشد و لذا شک در آن از نوع شک در تکلیف خواهد بود که مجرای اصل براءت است. مرحوم شیخ این جواب رو قبول نمی کنن، میگن به خاطر اینکه علم اجمالی ما وسعت داره، علم اجمالی ما نسبت به همه اشیاء و زواد اماره و علی السویته، یعنی همون جوری که فعل اول رو احتمال میدیم حلال باشه، احتمال میدیم حرام باشه، فعل دوم هم همین داستان، آخری هم همینه. ولکن هازا، یعنی این جواب، لا یخلو عن نظر، این خالی از ایراد نیست. چرا؟ لان العلم الاجمالی انما هو بین جمیع الوقایع، همه اشیاء و ذوات و اعمال و رفتار رو شامل میشه، هیچ دخالتی نداره. آقا علم اجمالی ما اونایی رو شامل میشه که ما اگه را بیفتیم مدرکش رو به دست میاریم، من غیر مدخلیت، بدون دخالت داشتن، لتمکن المکلف من الوصول الى مدارک تکلیف و عجزهی، عجز مکلف عن ذالکه، یعنی عن الوصول الى مدارک تکلیف. بعد میگن فدعوا اختصاص اطراف العلم الاجمالی بالوقای المتمکن من الوصول الى مدارک ها مجازفتون، یعنی زورگوییه. هنگه شما بگید علم اجمالی ما محدوده، فقط مواردی رو شامل میشد که مکلف اگر را بیفته به دست میاره، این زورگوییه دیگه، چون واقعا علم اجمالی ما همه رو شامل میشد دیگه. کدام رویه؟ شاید
نسبت به این موارد ما علم ترشیح پیدا کنم،
اون یه بحث دیگه. این ایشون چون قائل به شک در مکلفون به نیستن اینجا خواه. این بنده خدایی که داره میگه همه مصادیق شک در مکلفون به میشه، علم اجمالی ما علی‌السویه همه رو شامل میشه. اون یه بحث دیگه، بحث شکستن علم اجمالیه، اون الان در ادامه میگه. همین معالا همین رو ذکر میکنه اتفاقا. نه خب دقت نگه، علم اجمالی وقتی که همه مصادیق از اول پرش بگیره، علم اجمالی سر جاش هست. با ما الان میگه اتفاقا این چیاری که شما دارین میگه، این جوابی که شما دادید لازمیش اینه که من یکم تحقیق کردم 10 مورد در آوردم. اصلا نه، لازم این حرف اینه که 10 موردم در آورده باشم بعد بتونم اجرای برات کنم دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه من شک، من در نسبت به موارد شک چی میشه؟ بدوی میشه. این دلیلی که ایشون داره میاره و جوابی که میده، جوابی که داد چیه؟ جوابی که داد اینه که ما علم اجمالی ما تعلق میگیره به یه مواردی که من اگه راه بیفتم امکان دسترسی دارم. خب حالا من 10 مورد در آوردم، مورد 11ام شک میکنم که این از اون مواردی است که من امکان دسترسی دارم یا ندارم، شک در تکلیف دارم دیگه. رضا خود علی ایشون ایراد میکنه همینا. مع ان هاذا دلیله، این دلیل پنجم، انما یوجب الفحص قبل استعلام جمله من التکالیف، تعدادی از تکالیف که یحتمل و انحصار المعلوم اجمالا فیها، در اون چی؟ تکالیف. بالا استعلام جملتن علامت بزنیم، مثل به تعبیر دیگر این دلیل نهایتا دلالت می کند بر وجوب فحص در ابتدا، ولی بعد از تفحص و انحلال علم اجمالی دلالت بر وجوب فحص ندارد. و حال اینکه فحص در هر صورتی لازم است، و تنها ایرادی که مطرح همینه که اینجوری هم که شما مرحوم شیخ میگید اینجا باید بگیم برای جاری نمیشه دیگه. بعد مرحوم شیخ میگه فتعمل و راجع ما ذکرنا فی رد استدلال الاخبارین علا وجوب الاحتیاط فی شبهت تحریمیته بالعلم اجمالی، که اونجا انحلال علم اجمالی چکار میکنه؟ توضیح میده که در گذشته بحث شد. حالا اونو بگذاریم. کیف کانه، خلاصه این که در اینجا علم اجمالی مانع از اجرای براءت بشه یا مانع از اجرای براءت نشه. خلاصه این که مانع نفی از مصادیق شک در مکلفون به باشد یا نباشد. میگه به نظر ما دلیل سوم بهتر، دلیل چهارم بهتره. چرا؟ چون واقعا عقل آدمی که کوتاهی کنه، آدمی که تحقیق و تفحص ندونه رو مقصر میدونه. خب آقا یه مسیر رو در پیش میگیره که احتمال عقاب نباشه، میگه خب اون مسیری که احتمال عقاب نباشه در پیش نگرفته که. کسی که علم اجمالی داشته باشه چرا عقل میگوید تو کتک میخوری؟ چون او را مقصر میدونه. کسی هم که فحص نکرده باشه رو عقل چی میدونه؟ مقصر میدونه. کیف کانه کنارش بنویسیم که بررسی ادله پنجگانه و جمع‌بندی نهایی. مرحوم شیخ بعد از اینکه 5 تا دلیل رو ذکر کردن، حالا میخوان جمع‌بندی کنن. کیف کان فل اولا ما ذکر، بعدش ویلگول بذارید، اولا آن چیزی است که ذکر شده است در وجه چی؟ چهارم. من ان العقل لا يعذر الجاهل القادر علی فاس كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم بهی بهی میخوره به چی؟ مکلف به اجمالا. آقا چرا عقل معذور نمیدونه؟ چون در هر دو صورت کوتاهی کرد دیگه، چون این از مصادیق قبح عقاب نیست. و منات و عدم المعذوریت، ملاک و دلیل اینکه عقل اینجا معذور نمیدونه، فل مقامین، منظور از مقامین چیه؟ امکان فحص و وجود علم اجمالی. هو عدم و قبه مؤاخذت الجاهل فیه ما، چون مؤاخذه انسانی که جاهله جایی که علم اجمالی داره و جایی که امکان فحش داره قوی نیست. آقا احتمال ضرر رو دفع میکنی یه جور دیگه، میگه در این مسیر در پیش نگرفته، ف احتمال و ضرر بالاش میشه عقاب، به ارتکاب شبهته غیر مندفع دفع نشده به ما، یعنی به طریقی که یأمن و معه در امان باشد با آن طریق من ترتبه ضرر، به تعبیر دیگه این هیچ مسیری رو در پیش نگرفته که بخواد ضرر از خودش دفع کنه. الا ترا، حالا یه مثال میزنه، دلیل وجدانی میاره، میگه اگه یه نفر بیاد پیش شما ادعای نبوت کنه، مگه در علم کلام نمیگن اگر کسی ادعای نبوت کرد بر شما واجبه در معجزه او نظر کنید، ببینید او صادق هست یا صادق نیست؟ این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما راه داشتی که تکلیفو بر خودت مشخص کنی اما دنبالش نرفتی. الا ترا، دلیل وجدانی میاره، انهم حکمو به استقلال العقل، اصولیون حکم میکنن به این که عقل به صورت مستقل این حکمو داره، به وجوب نظر فی معجزت مدع نبوت و عدم معذوریتهی فی ترکهی، اگر کسی ترک کنه و همینجوری توجه نکنه او معذور نیست. مستندین فی ذالکه، فی ذالکه میخوره به وجوب نظر، الا وجوب دفع ضرر محتمل لا الا انه شک فی المکلفون. به خلاصه اونی که اینجا مهمه اینه که دفع ضرر محتمل واجبه، یعنی دلیل چهارم، نه دلیل پنجم که بازگشت بدیم به شک در مکلفون. به بعد مروشه میگن هازا کلهو مع انف الوجه الاول و هو الاجماع القطعی چی؟ کفایتون. ولی کفایتون ننمیسید، همانطور که در ابتداء بحث بیان شد، چون مصنف اجماع منقول محفوف به قرائن را حجت می داند و در ما نحنفی نیز ادله دیگر می توانند به عنوان قرینه و یا لااقل به عنوان مؤید مورد پذیرش قرار گیرن، لذا مصنف می فرماین همان دلیل اول، یعنی اتفاق نظر فقها بر عدم جواز اجرای اصل براءت قبل از فصل، برای ما به عنوان دلیل بر وجوب اصل فصل، به عنوان دلیل بر وجوب اصل فصل کفایت می کند. نکته دیگه میگه هم دقت کنید، تا حالا ما شرط چی رو بحث کردیم؟ براءت. شرط براءت چی بود؟ فرض. میگه همه اصول عملیه دیگه غیر از احتیاط، اونایی که مخالف با احتیاط هستن، باید درشون چیکار کنیم؟ ابتدا فرض کنیم، چون احتیاط در پیش گرفته نمیشه دیگه. اما اگه جایی که احتیاط باشه نیاز به فرض نیست، که البته ایشون در گذشته گفتن که به نظر مشهور حتی اگه بخواید احتیاط هم جاری کنید، چون احتیاط یعنی امتثال اجمالی، باز فحش چه لازم. ثم ان فی حکم اصل البراءت، حالا یه حکم اصل البراءت روز از این جهت که شرط اجرای آنها وجوب فحش می باشد، ثم ان فی حکم اصل البراءت کل اصل عملی خالف الاحتیاط. بقی الکلام از این قسمت دو محور دیگه رو در پی، دو خط باید دقت کنید. ما اصلا از اصل بحث ما از اینجا، یک، اگر کسی دقت کنید، اگر کسی عملشو عمل عبادیشو انجام داد، بنا رو بر احتیاط نذاشت، بنا رو بر براءت گذاشت. مثلا چی؟ شک داره سوره واجبه یا واجب نیست، چجوری نماز بخونه؟ بدون سوره. دو تا سوال مطرح میشه. اگه در واقع سوره واجب بود، این کتک میخوره؟ یا نه، در واقع سوره واجب نبود، بازم کتک میخوره نمیخوره؟ در چه صورتی عقاب میشه، در چه صورتی عقاب نمیشه؟ و نکته بعدی بحث از اینه که این عمل عبادیش در چه صورت صحیح هست، در چه صورت صحیح نیست. بقی الکلامو باقی میماند سخن، فی حکم الاخذ بالبراءت مع ترک الفصل و الکلامو فیه اما فی استحقاقهی. ضمیر استحقاقهی به چی میخوره؟ آخذ بالبراءت مع ترک الفصل، یعنی کسی که عمل به براءت بکنه، مثلا نمازشو بدون سوره بخونه. و اما فی صحت العمل الذی اخذ فیه چی؟ بالبراءت اما العقابه. پس ما دو مطلب داریم. اگر کسی عملش را بانیان علل براءت انجام بده، نماز بدون سوره بخونه، این در چه صورتی عقاب میشود؟ در چه صورتی عقاب نمیشه. نکته بعدی اینه که عمل او در چه صورت صحیح هست، در چه صورت صحیح؟ فعلا در مورد عقاب بحث میکنه. تا اینکه صفحه 422 اون آخر بحث، اما الکلام فی الحکم الوضعی و هی صحت العمل، اونجا هم دو قسمش میکنه، معاملات، بعد میره جلوتر در مورد بعد از کلام فاضل نراقی صفحه 429 و عمل عبادات، بعد بحث رو جمع‌بندی میکنه. پس ما از این قسمت تا پایان این بحث دو تا بحث رو داریم. یک، کسی که عملش را با لحاظ براءت انجام بده، آیا این عقاب می شود یا عقاب نمی شود؟ دوم، آیا این عمل امتثال به حساب می آید یا امتثال به حساب نمی؟ به عبارت تکلیف از عهده او ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ یا در بحث معاملات اثر برش مترتب می شود یا مثلا در بحث معاملات مثل چی؟ او شک داره که آیا انجام بیع، انجام نکاح باید با صیغه عربی باشه یا نباشه. به تعبیری شک دارد عربیت شرط هست یا نیست. این همینجور چشما رو هم میگه ولش کن بابا، میگه عربیت شرط، این فارسی معامله میکنیم، فارسی صیغه نکاح میخونیم. سوال اینه که آیا در اینجا این نکاح واقع میشه یا نمیشه؟ نکته بعدی اینه که آیا این که در مقابل اوامر الهی اینجوری دهنکجی کرد، آیا این مستحق عقاب میشه یا نمیشه؟ مباحث مختلف وسط میاد، پای تجری اینا میاد، مباحثش راحته، یعنی که دقت بشه راحته. والحمدلله رب